خبری رادیو زودیس مستقیما پیش نیادی شما و من شالای گلخوجه همراهتون. قبل از تفصیلات خبر گزاری شو با سرخط موضوع امروز 10 اکتبر توجه کنید. مرگ در راه به سوی دانشگاه، زن و زنی دانشجوی دانشگاه دولتی تجارتی در دوشنبه با مرگ یکی از آنها انجام یافت. اندازه نگاه دار که اندازه نکوست. مخومات توجیک با پیامدی خوراکوی تیز پخت و غذای نسالم مبارزه میبرند.
خرج اقتصادی یعنی بودجه ساحه تندرستی تا 6% برای برطرف نمودن نتیجه های بیماری فربهی روانه کردن شود.
اول نماز، بعد مژزنی. امام خطیب مسجد میگوید طاعت و عبادت و ورزش جزهای جدا نشونده دین اسلام است.
دین این مسئله در قرآن کریم نیز یادرس شده است و پیغمبر اسلام هم گفته است که خدای تعالی مسلمان نیرومند را از مسلمان ضعیف بیشتر دوست دارد.
صبح امروز در دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان به یاد دلمراد فوزلف دانشجوی این دانشگاه لوحه خاطره گذاشتند. در زیر عکس این جوان 18 ساله صدارت دانشگاه نسبت مرگش اظهار تاسف و به نزدیکانش همدردی نمودند. رشته عمر دلمراد از زخم کرد برکند که به گفته مقامات انتظامی از سوی همسبقش به قفس سینه او زده شد. زرنگیز نوروشو و شادمونیتی که در محل حادثه بودند میگویند قطره های خون در زمین از فوجه روزی گذشته درک میدهند.
دلمراد فوزیلوف همگی یک ماه قبل با ارزو و نقشه های زیاد تحصیل را در دانشگاه دولتی تجارت شروع کرد. اما امروز استادان و همسبقان در این مؤسسه با گذاشتن یک لوحه خاطره و عکس و دستگل از او یاد میکنند. دلمراد 17 ساله صبح 8 اکتبر در راه به دانشگاه در حدود ناحیه سینای دوشنبه از زخم کرد کشته شد. مقامات در این کار دانشجوی دیگری همین دانشگاه عبیدالله قربانوف 18 ساله را گمانبر کردند. شاهدان میگویند جنجال جوانان هنوز از داخل مسافر بر شروع شده است.
اونجا فرمادم است وقتی اونجا خواب بود دکاس هر وسیات از پای خون بود اتا گاش مساستین بود گرفتم صد سن یوردم دیگه ايش کردم نکردم واقعا فهمش کردم دیگه یا اوپرسراگی بود اور اونجا اونجا فرمادم گرفتن دکاس زرو نمیز خفوش نوندمش گفتن بود نمیش با
فرهود هم دانشجوی دانشگاه دولتی تجارت است. او زمانی با کمک دلمرادی از زخم کرد به زمین افتاده و همراه او شتافت که چندی نفر دیگر هم بالای سری آنها بودند ولی کسی جرأت کمک نمیکرد.
هیچ کاری هم نداشت که بخنم پرابلم هم شود. وقت قطعی دک کرده مارا که قطعی گرفتیم موش کردیم او پلا او داموش افتر بادن در موشین در قفوش نوندم شد و بقیل هم گرفتیم جای همو زخم دیل شد و دست جیگ کدم کسی اونجا کدم که خون رای بسن نشوه خبری میشه در بقیل هم بود دست یکی در نیمی را رستم که در بقیل هم چیز اشاره کرد که بزن نتونیز دیگه و در بقیل هم جان داد.
با گفته شاهدان ظاهرن مناقشه جوانان در انا همین پس کوچه بین کوچه بربت و چورتوت سر زده است و دلمراد فوزیلوف جوانی که کارت خورده بود تلاش کرده است خود را از این پس کوچه تا انا همین کوچه کلون یا نزدی همین دیوار برساند. در این راه هم داغ خون مشاهده می شود. شاهدان می گویند گمانبران هم بعد از حادثه به همین سمت گریختند.
مخومات عبیدالله قربانوف دانشجوی گمانبر را در جریان یک عملیات در ناحیه مومین آباد ولایت ختلان دستگیر کردند. زیدی او بر اساس ماده اوباشی با استفاده از سلاح سرد و آدمکشی پرونده باز شده است. مقامات از 3 نفر دیگر هم نام برند که در این مناقشه شرکت کردند. عبیدالله قربانوف ختم کرده مکتبی رقمی 60 و دلمراد فوزیلوف ختم کرده مکتبی رقمی 46 سینای دوشنبه بودند. تفتیشات ابتدایی مقامات معلوم کرده است که ظاهراً خصومت دوران مکتبی جوانان به این حادثه سبب شده است. نزدیکان و دوستان دلمراد میگویند درباره بحث و خصومت او چیزی نمیدونند و جوان گمانبر را هم نمیشناسند.
این بچه جنگجو نبود. در کجا یکم جنگ خشمت میشید که باید دویده به خانه را میومد که در اونجا جنگ بده. من نزدیک نرفتم، نزدیک نشیدم. ایو چی بحث کردین، چی شبگیری، ای ایروی چی شیده نمیدونم. یا بچه بود که همی یا تربیه یا مدر قدی همیشه بدندونش قپیده بود که بچه هم نگن که بی پدر های ای بی پدر رو پس نباشه.
دلمراد یگانه پسری خانواده در تربیه مدری تنها با وای رسیده است.
مدرش در همیجا رحم میرو و پیش به انیسه خرابولوده ای ساعت 4 تا ساعت 5 نیم 6 قطی مدرش رحم میروفت. بعد میومد یا پیلاچویش هم میخورد مکتب میرفت.
پیوندان دلمراد میگویند از جانب خانواده گمانبر عبیدالله قربانوف کسی برای همدردی به نزد آنها نیامده است. مقامات دانشگاه تجارت میگویند درباره این دو جوان که هر دو هم در سال اول اما فکولته های مختلف دانشگاه تحصیل میکردند معلومات زیاد ندارند. هر دو هم دوام یک ماه تحصیل در درس و پوره شرکت کردند. قتل یک جوان در پی مناقشه ای که به گفته مقامات هنوز از دوران مکتبی شروع شده است، در حالی است که در گذشته نیز نزاع‌های مرگبار محصلین در کشور ثبت گردیده است.
منصبداران امریکا میگویند دو جنگجوی بریتانیوی گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی که با سربوری اسیران و گروگان ها نام برآورده بودند از بازداشتگاه سوریه به بازداشتگاه امریکایی انتقال یافتند. روز چهارشنبه پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ خبر داد که پیش از عملیات ترکیه در خاک سوریه امریکا بعضی اعضای بازداشت‌شده گروه دولت اسلامی را از سوریه بیرون کرده است. یکی از کارشناسان از آن نگرانند که عملیات ترکیه سوریه را به سر و سامان نموده برای فرار دهشت‌افکنان بازداشت شده دولت اسلامی شرایط فراهم میارد. عملیات ترکیه در عرصه بین المللی تشویش زیاد به برآورده امروز در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد ارزیابی می شود.
ارتش ترکیه در روز دویوم عملیات ضد نیمه نظامیان کرد به داخلتر قلمرو سوریه نزدیکتر به ساحل های شرقی دریای فرات وارد شد. مرحله کنونی را بعد ترک منطقه کردن نیروهای آمریکایی تحلیلگران همچون خطرناکترین دوره در نزاهای 8 سال آخری منطقه عنوان کردند. اعضای بلندپایه حزب جمهوری خواه آمریکا از تصمیم پرزیدنت دونالد ترامپ برای بیرون شدن از منطقه و باز کردن راه برای شروع عملیات ترک‌ها ضد نیروهای کرد سوریه انتقاد کردند. این نیروها به ایالات متحده آمریکا در مبارزه با گروه دولت اسلامی مساعدت کرده بودند. ترکیه میگوید که در فکر ایجاد به گفتش قلمروهای امن برای میلیون ها مهاجر سوریه است که در خاک کشورش پناه بردند. ولی قدرت های جهانی میگویند که اقدام های ترکیه میتواند باعث پیچیده تر شدن نزاع و در فضای بی‌بندوباری از قرارگاه ها فرار کردن جنگیان عضو گروه دولت اسلامی شوند. خبرهای آخر میگوید که ده ها ساکن ملکی مکان زیست خود در منطقه راس العین را ترک کرده به سمت منطقه حسکه که زیر نظر کردها میباشد حرکت دارند. گزارش های بین المللی میگویند با اینکه آمریکایی ها در آستانه شروع عملیات نظامیان ترکیه زندانی های بسیار خطرناک عضو گروه دولت اسلامی را به زندان های زیر نظر آمریکا در بیرون از قلمرو سوریه انتقال دادند، سرنوشت ده ها پناهنده ها خویشاوندان جنگیان گروه داعش که در قرارگاه های این منطقه زیر نظر کردها نگهداری می شوند معلوم نیست. در این قرارگاه ها زن ها و کودکان تاجیک نیست نگهداری می شوند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تموش رو دارید. سرکوری و یا رغبت زیاد به خوراکوی تستایور در این اواخر هرچی بیشتری سکینان رو در تاجیکستان به سوی نقطه های فروشی با قبل مقامات غذای نسولی میبرد. چون این وضعیت به گفته طبیبان شماره گرفتاران بسیار وزنی و بیمارهای مختلف را افزوده است. هرچند خود سکینان ترکیب غیر طبیعی بعضی مواد خوراکه را هم مثال میارند که به وزن و سیاتی آنها تأثیری بد میرسوند. به هر صورت مقامات حالا برای اصلاح وضع نگران کننده برنامه و دورنماهای مخصوص را تهیه و قبول کردند. گزارش بعدی همکاران ما در همین باره است.
نقطه های خوراکی تستایور را که طلبات به غذای آن هم زیاد است حالا در دوشنبه سری هر قدم دیدن ممکن است. اکثریت برای صرفه وقت و مبلغ در برابر درسکور از خود دوگ، همبرگر یا نان پلاو و شاورما خوراک های زود پخت در این نقطه ها استعمال میکنند. مثل زمیره که میگوید برای خوراک نصف روزی وقت زیاد ندارد.
اصلاح ما با تستایور ها وقت میترده.
در چی؟
کاری من شده ویبا نمیشده.
وقت کم میگید؟
مقامات در تاجیکستان از ویران شدن ترکیب غذای ساکنان نگرانی میکنند. غذای ناسالم و یک رنگ و هم از معیار زیاد به تاکید طبیبان تاجیک باعث به بیماری های دیگر از جمله بسیار وزنی گرفتار شدن ساکنان شده است. در برابر سبب های دیگر طبیبان یک عامل را در استعمال زیادی خوراکهای زود تیار میدانند.
وقتی میگویم که ویران شوی ترکیب غذا، ما در نظر داریم از معیار زیاد استعمال نمودن گوشت و محصولات گوشتی که در ترکیبشون چرب زیاد است، یا اینکه شیر و محصولات شیری که در ترکیبشون چرب زیاد است، یا اینکه از معیار زیاد استعمال نمودن شیرینی ها و یکی از دیگر سبب ها این استعمال نمودن غذایی که از نقطه های سودای تست تیاری غذا و در اونجا بسیار مواد سونی استفاده میبرند که به سلامتی انسان ضرری جدی دارد.
یک پژوهش اخیر متخصصان در تاجیکستان معین کرده است که 28% اهالی وزن زیاد دارند و حدود 5% نورسان به بیماری فربهی گرفتارند. مشکل فربهی اخیراً در جلسه حکومت کشور هم موردی بررسی قرار گرفت. با در نظر داشت وضعیت اقتصادی و اجتماعی و زیاد شدن فربهی میان ساکنان، مقامات برای اصلاح وضع برنامه پیشگیری فربهی و تشکل غذایی سالم را قبول کردند.
اگر در بین اهالی فیصد زیادی بیماری فربهی وجود داشته باشد، خرج اقتصادی یعنی بودجه ساحه تندرستی تا 6% برای برطرف نمودن نتیجه های بیماری فربهی روانه کرده می شود.
نگرانی از غذای ناسالم و وزن زیاد در حال است. قبلا مسئولین سازمان جهانی تندرستی از اهالی خواسته بود نمگوی غذای خود را تغییر دهند. بنا به توصیه های این سازمان جهانی 50% غذای یک روزه یک نفر باید میوه و سبزیجات باشد و هفته 150 دقیقه خود را آنها باید به مشق بدن ببخشند.
مسلمان نیرومند را خدا هم دوست می‌دارد. این نقطه نظر امام یکی از مسجدهای عراق است که بعد نمازگزاری روزش را به تمرین شاگردانش در تالار ورزشی می‌گذراند. دستپروران امام علاکای در چندین سبقت شرکت کرده و پیروز شدند. شاید بیشتر شما در تصور صحنه امام مشزن مشکل می‌کشید. پس گزارش نوبتی را تماشا کنید در تقدیم کیومرسیاتو.
امام یکی از مسجدهای شهری شمالی سلیمانیه عراق که همزمان مربی یک حربه جنگی کونگفو می باشد، می گوید که دین و ورزش دو جزء جدا ناپذیری حیات سالم می باشند.
الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین.
حالا محمد رشید 39 ساله از سال 2000 تا امروز امامت در مسجد محلی را به عهده دارد. بعد از نماز او به تالار تمرین یک حربه جنگی کونگفو میشتابد تا به تعلیم شاگردانش دیر نکند. او تاکید میکند که طاعت و عبادت و ورزش از مشغولیت های مهمترین به خاطر حفظ سلامتی جسمانی و ذهنی انسان میباشند.
دین به یگان نوعی ورزش مخالفت ندارد. این مسئله در قرآن کریم نیز یادرس شده است و پیغمبر اسلام هم گفته است که خدای تعالی مسلمان نیرومند را از مسلمان ضعیف بیشتر دوست دارد.
امام حالا در سال 2006 مرکز تمرین یک حربه جنگی کونگفو را افتتاح نموده جوانان خواهشمند ورزش را به آن دعوت کرد. فعلا نزدیک 100 شاگرد در این مرکز تعلیم میگیرند.
ورزش به انتظام و اجرای سری وقتی مشق احتیاج دارد. دین هم به انتظام احترام قائل است.
یکی از شاگردان امام حالو دلشاد کمالی 32 ساله است که در چندین مسابقه پیروز شده است.
من زیر رهبری شیخ خال و محمد رشید از سال 2000 کونفو تمرین می کنم. در این مدت علم کونفو را از خود کرده سر از سال 2006 در چندی مسابقه اشتراک کردم و پیروز شدم. حیات گوناگون رنگ است. ببینید که مربی ما امام مسجد است و تمرین ورزش را بر پایه دستورهای پیغمبر اسلام تعلیم می دهد.
تمرین در تالار امام حالو محمد رشید مجانی نیست. هر شاگرد ماهانه 10,000 دینار عراقی پرداخت میکند که معادل 8 دلار آمریکایی است. به قول استاد این مبلغ برای اجاره بنا خرج میشود.
و سفیران اتحادیه اروپا برنامه ساده‌تر کردن تقدیم روادید را امضا کردند که امکان دارد رفت آمد بین همدیگری ساکنان اتحادیه اروپا و بلاروس را آسان‌تر کند. برنامه 9 اکتبر قبول شده است. و بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای همراهیتان تشکر میگویم. تا 24 ساعت دیگر که نشر نو برنامه تقدیم شما ایزون میشود از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش‌ها و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی همانا در خدمت شما عزیزان قرار دارد. تماشای نوید بامدادی صبح فردا یادتان نرود. تا فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده گرامی، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. عملیات ترکیه در شمال سوریه که به ضد نیروهای کرد روانه شده است، با واکنش اکثر حکومت‌ها روبرو شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که در پیوند با وضع روز 10 اکتبر جلسه فوق‌العاده برپا می‌کند. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ که 3 روز پیش گفته بود با جریان عملیات مداخله نمی‌کند، کار ترکیه را یک فکری بد نامید و کاتب دولتی آمریکا مایک پومپیو گفت واشنگتن هیچ گاه با آغاز این عملیات راضی نشده است. در سنت آمریکا روز 9 اکتبر در فکر تهیه طرح قانونی تحریم کننده مقامات بلندپایه ترکیه از جمله پرزیدنت رجب طیب اردوغان شده اند. رهبر ناتو ینس استولتنبرگ در واکنش به عملیات ترکیه در مرزهای شمالی سوریه گفت ترکیه همچون یک عضو ناتو نگرانی های قانونی امنیتی دارد، ولی باز هم مهم است که وضع در منطقه از این بیش ناآرام نشود. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی میگوید او نمیدانست یاری نظامی ایالات متحده با اوکراین که نگاه داشته شده بود پیش از زنگ تلفنی با پرزیدنت دونالد ترامپ گرفته شده است که در مرکز تحقیق ناباوری یا ایمپیچمنت میباشد. زلنسکی روز 10 اکتبر به یک گروه خبرنگاران گفت که گفتگوی تلفنی وابسته به کمک های نظامی نبود و در رفت صحبت تهدید نیز نشده است. او گفت
هنوز پیش از گفتگوی تلفنی ما یاری حربی امریکا با اوکراین بسته شده بود، اما در جریان صحبت ما به آن نرسیدیم. من گفتنیم که من این را نمی دونستم.
دموکرات ها در پلاته نمایندگان پژوهش را سر کردند که می تواند به ایمپیچمنت ترامپ آورده رساند. تحقیقات با صحبت 25 ایول ترامپ با همتای اوکراینی او زلنسکی وابستگی دارد. ترامپ از زلنسکی خواسته است که نائب پرزیدنت پیشین جو بایدن و پسری او هانتین را که در اوکراین تجارت داشت تفتیش کند. دموکرات ها دعوا دارند ترامپ با زلنسکی با تهدید بازداشت کمک نظامی فشار آورده است که بایدن را تفتیش کند. ترامپ این ادعا را رد کرده گفته است که یگان کار اشتباهی نکرده است. اکادمی نوبل در استکهلم روز 10 اکتبر جایزه بخش ادبیات را به دو نویسنده از پولش و آفریقا اولگا توکارچوک و پیتر هاندکی داد. نام برنده های جایزه بونفوس در یک مراسم با تنتنه اعلان شد. سال گذشته پس از یک ماجرا مراسم دادن نوبل در بخش ادبیات نگاه داشته شده بود. اکادمی شویتسیا در استکهلم به هیئت داوری دیگرگونی درآورد و چند عضو نو را برای بهادهی نامزدی برنده ها با کمیسیون وارد کرد. در ماجرایی که پارسال روی داد، پایمال شوی او اینامه جایزه در زمینه اختلاف منفعت ها و هم آزار جنسی است، سبب داشته شدن مراسم جایزه سپاری نامیده شده بود. همسر یک عضو اکادمی کاترینا فروستنسون با گناه تجاوز و ناموس به 2.5 سال زندان محکوم شد. بعد این شاعره فروستنسون هیئت اکادمی را ترک کرد. سازمانی حامی حقوق روزنامه‌نگاران از ازبکستان خواست بلاگ نویس نفاست آلاشوکوروا را آزاد کند. نفاست آلاشوکوروا که پیوسته از فعالیت مقامات دولتی تنقید میکند، ماه گذشته در بیمارستان بیماری های روانی بستری شد. دادگاهی ولایت خوارزم ازبکستان 30 سپتامبر نفاست آلاشوکوروا را بعد 10 روزی ادای حکم ماموری به بیمارخانه بیماری های روانی فرستاد. مقامات ازبکستان باید به همه روزنامه‌نگاران امکانی بازتاب آزادانه حادثه ها را دهند، میگوید گلناز سعید، هماهنگسازی برنامه‌های کمیته حفظ روزنامه‌نگاران. اگر ازبکستان می‌خواهد جهان اصلاحات آن را جدی قبول کند، پس ضرور است که آن کشور از تجربه‌های خودکامگی همچون فرستادن خبرنگاران به بیمارخانه‌های مسائل روحی دست کشد، گفت گلناز سعید. مقامات ایران خبرنگار روس یولیا یوزیک را از بازداشت رها کردند. یوزیک با گمان جاسوسی به نفع اسرائیل هفته گذشته در شهر تهران دستگیر شده بود. با نوشته خبرگزاری ها وی به مسکو برگشته است. در همین حال خبر داده نمی شود که عیب های نسبت به یوزیک اعلام شده بیکار شده اند یا عموما عیب اعلام نشده بود. لیولا یوزیک را آغاز ماه اکتبر در شهر تهران دستگیر کردند. وی با دعوت به ایران آمده بود. هنوز در فرودگاه شناسنامه‌اش را گرفته گفتند در بازگشت به دستش خواهند داد. وزارت کارهای خارجه ایران 4 اکتبر خبر داد که یوزیک را برای شرح برخی از مسئله ها دستگیر کرده اند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ده ها پیزشک آموزگار و کارمندان ساحه فرهنگ ولایت سغد را که در دست بستری خواب و خلطه خوراک و لباس داشتند 8 اکتبر از خوجند به ناحیه ظفرآباد بردند. آنها با کمیش 10 روز به جای تعلیم کودکان و معالجه بیماران به جمع‌آوری پخته مشغول خواهند شد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌الله‌ای را میکنم. بعضی از آنها به رادیو آزادی گفتند با خواهش خود و برای کمک به دهقانان میروند، ولی ایده دیگر اشاره کردند که دستور از طرف رئیسان کارخانه ها است و اجرای آن برایشان ناگزیر. در همین شب و روز در باره جلب مجبوری خوانندگان مکتب های بعضی از ناحیه ها نیز گزارش شده است. مقامات گفتند این کار بعد از درس صورت می گیرد و کودکان برای خود پول کار می کنند. موسم جمع‌آوری پخته که یکی از محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان است، آخر ماه آوگوست سر شده است و تا آخر ماه نوامبر ادامه میکند. در گذشته مقامات در این کار از نیروی خوانندگان مکتب و دانشجویان استفاده میکردند. چند سال پیش برای خلل نرسانیدن به جریان تعلیم و پیشگیری از مهنت کودکان این کار منع شد. حالا مقامات تلاش دارند که از راهی به گفته آنها حشر سرعت جمع‌آوری پخته را تیزانند و بیشتر کارگران نهادهای بودجوی را جلب کنند. دلدار صالح خوجایی و کارمند شفاخانه بیماری سیر در ناحیه باباجان غفوروف همراه چند همکارش برای چیدن پخته به ناحیه ظفرآباد رفت. او 67 سال دارد و میگوید در یک روز قوتی از 70 تا 80 کیلو جمع آوردن پخته را دارد.
در روز میرم
و سلام رفته کنم. در روز میرم و امید دارد که در صحرا برای آنها شرایط خوب فراهم میارند و خوراک خوب میدهند. اما از شهره برخی دیگر ایام بود که به حشر چیدن پخته نوچار و به قبل با گردنی بسته میروند. آنها به خاطر از دست ندادن کارو زری گپ نموندن در این باره صحبت نکردند. با تکیه به این وضع گفتن ممکن است که رفتن به پخته چینی به طور اختیاری مجبوری صورت میگیرد. دهه سیوم است که در مکتب و دانشگاه و کودکستان و بیمارخانه در شمال کشور چند از کارمندان خود را برای 10 روز به پخته چینی میفرستند. یک معلم دانشگاه دولتی خوجند که نخست از او نام برده شود گفت امروزها در ناحیه اشت همراهی همکارانش پخته میچیند و درسی آنها را همکارانشان میگذارند. در یک هفته اخیر به رادیو آزادی شکایت های هم رسید که چندی از مکتب ها در شهر کنیبادام ولایت سغد خوانندگان آموزگاران را مجبوری به جمع‌آوری پخته جلب کردند. یک آموزگار از کنیبادام از چند مکتب نام برد که خواننده و معلمانش در صحرای پخته هستند. برهان الدین جبوری مدیر معارف کنیبادام روز 8 اکتبر به رادیو آزادی پخته چینی خوانندگان را رد نکرد، ولی گفت آنها بعد از ساعت درسی میروند و برای خود پول کار میکنند.
فقط بعد از درس
خواهشمندو رفته قطعی خیشاشون چندی شده است. یکی ما سپیتسال بچه های گرفته برده این کار را تحت سال دارم نمیکنیم. لیکی روزای استراحتی بعد دست کسی که معلم و کارمندو خواهشگی باشد ما اشتر به یاردن دوست دیم معلم ها. این چیز هست.
جلبی گروهی کارمندان بخشای گوناگون به پختچینی در شمال کشور در حال است که رجب احمدزاده رئیس ولایت سوخت روز 7 اکتبر دستور داد که خواجگی‌های دهقانی به هر کیلو پخته جمع‌آوری شده 70 درهم پردازند. حالا خواجگی‌های دهقانی برای پختچین‌ها به سر هر کیلو تیلوی سفید از 30 تا 50 درهم می‌دهند. همچنین مقامات دستور دادند که کارخانه‌های پخته تازه‌کنی هر کیلو پخته را از دهقان به قیمت 5.5 سومونی خرند. در تاجیکستان امسال باید تقریبا 400 هزار تن پخته جمع‌آورده شود. امسال در ولایت سوغ در حدود 60 هزار گکتر پخته پرورش کرده تلاش دارند 130 هزار تن تیلوی سفید بگیرند. تا روز 6 اکتبر 50 هزار تن پخته جمع آورده شده است که هنوز نصفی نقشه نیست. سوغ بعد از ولایت ختلان دومین ولایت بزرگ پختکاری تاجیکستان به شمار می رود. در ولایت ختلان هم در این شب روز مرکه 60 روزی مهنت ضربدار در پخته زور ادامه دارد. قرار است خواجگی های پختکار در ولایت ختلان در این موسم بیشتر از 275 هزار تن پخته رویانند. در این ولایت تا امروز حدود 70 درصد نقشه اجرا شده است. علی مراد اوازف رئیس یکی از خواجگی‌های دهقان در ولایت ختلان گفت امسال در 2 هکتار پنبه دانه کشت کرده در این روزها از آن 500 کیلو حاصل اول را جمع آوردند. استفاده از نیروی کارمندان اداره‌ها و کارخانه‌های دولتی در موسم پختچینی در تاجیکستان و کشورهای دیگری پختکاری آسیای مرکزی انعنه است که از شوروی به میراث مانده است. کارشناسان میگن با کمک کارمندان اداره‌های بودجوی از جمله آموزگاران و طبیبان یقین است که حاصل پخته تستر جمع آورده می‌شود، ولی آیا زیانی که با جریان تعلیم کودکان و معالجه ساکنان میرسد از آن بیشتر نخواهد بود؟ سوال است که جوابش وقت میخواهد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ارتش ترکیه عملیات زمینی خود را در شمال سوریه آغاز کرده است. رسانه‌های بین المللی و همچنین خبرگزاری‌های ترکیه می‌گویند نیروهای مخصوص در هماهنگی با واحدهای زیرهی از چند نقطه مرزی عبور کرده وارد خاک سوریه شدند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. وزارت دفاع ترکیه در توییتر اعلام کرد که نیروهای مسلح ترکیه و ارتش ملی سوریه که مورد حمایت انقره می‌باشد عملیات زمینی خود را در شرق دریای فرات با نام عملیات چشمه صلح آغاز کردند. دو روز پس از اعلان عقب نشینی نیروهای نظامی آمریکا از شمال شرق سوریه، ارتش ترکیه عملیات هوایی و زمینی گسترده را علیه این منطقه کردنشین آغاز کرد. طبق اطلاع خبرگزاری ها، هواپیماهای نظامی ارتش ترکیه نیمه دوم روز چهارشنبه موضع های نیمه نظامیان گروه واحدهای مدافع خلق را در شهر مرزی رأس العین گلوله باران کردند. خبری آغاز این عملیات را رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلان کرد و در صفحه تویتری خود نوشت که نام این عملیات چشمه صلح است. وی همچنین نوشت که این عملیات زمینه بازگشت پناهجویان سوریگی را فراهم میکند. رئیس جمهوری ترکیه تاکید کرده است که هدف اصلی این عملیات نابودی به گفته او تروریسم در جنوب ترکیه است و ادعا کرده است که حمله ارتش این کشور باعث حفظ تمامیت ارضی سوریه نیز خواهد شد. وی روز چهارشنبه 9 اکتبر در یک سخنرانی تلویزیونی در انقره گفت:
باوری دارم که یک جای با ارتش ملی سوریه قواهای مسلح ترکیه بر ضد حزب کارگری کرد و داعش در شمال سوریه به کامیابی کلان دست خواهیم یافت. ما با آنها افتخار میکنیم. وظیفه ما روشن است. ما دهلیز ترور را برباد میدهیم. امیدواریم که یک دهلیز صلح میسازیم. این مقصد ما ایجاد منطقه امن است.
خبرگزاری ریترز میگوید چندین ترکیش سخت شهر رأس العین را که در نزدیکی مرز ترکیه قرار دارد به لرزه درآورد. صدای هواپیماهای نظامی نیز در منطقه شنیده می شود و دود از چند بنا در رأس العین به هوا بلند شده است. شاهدان عینی گفتند که مردم در حالت فرار از این شهر هستند. مصطفی بالی سخنگوی نیروهای دموکراتی سوریه که نظارت این شهر در دست نیروهای آن است در توییتر نوشته است که هواپیماهای نظامی ترکیه غیر نظامیان را هدف قرار دادند و گفته وی مردم منطقه دچار ترس و وحشت زیاد شدند. تلویزیون تی آر تی ترکیه گزارش داده است که ارتش این کشور 5 موقع را در راس العین در شمال سوریه و در نزدیکی مرز ترکیه بمباران کرده است. این تلویزیون همچنین نوار از پرواز هواپیماهای جنگی F-16 ترکیه از یک پایگاه نظامی در دیاربکر پخش کرده و گفته که آنها وارد این عملیات شدند. در همین حال نیروهای دموکراتی سوریه از حکومت آمریکا خواستند که برای حفظ جان غیر نظامیان منطقه پرواز ممنوع اعلان کند. سازمان دیدبان حقوق بشری سوریه در ساعت‌های اخیر روز چهارشنبه اعلان کرد که حداقل 11 نفر در نخستین ساعت‌های این عملیات کشته شدند که 8 نفری آنها غیر نظامیان میباشند. تحولات نو در شمال شرق سوریه و حمله ترکیه به منطقه های کردنشین پس از آن سرعت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از خروج نیروهای آمریکا از این منطقه ها خبر داد. ولی بهتر آقای ترامپ تحت فشار گسترده جمهوری خواهان و مخالفان خروج آمریکا از شمال سوریه تاکید کرد که اگر ترکیه از حد خود گذرد اقتصاد این کشور را نابود خواهد کرد. این عملیات سوم ترکیه در سوریه طی 4 سال اخیر است.
سرگرمی تو شده بازی با این دل غمگین و خستم، یادت نمیاد و همه قول و قرارایی که با تو بستم، با این همه زن تو ببین باز چجوری با این همه قول و قرار من نشستم. نشکن دلم و به خدا هم میگیره دامن تو به بد یه رو، نگو بی خبری نگو نمیدونی دلم پر از یه نفری مثل نسوز، نگو بی خبری نگو نمیدونی وقتی که نیستی گیری شده کاره این دل عاشق شب و روز. دیبونه نکن دلم و آهم میگیره دامن تو به بد یه رو، نگو بی خبری نگو نمیدونی دلم پر از یه نفری مثل نسوز، نگو بی خبری نگو نمیدونی وقتی که نیستی گریه شده کارت این دل عاشق شب و روز. سرگرمی تو شده بازی با این دل و غمگین و خستم، یادت نمیاد اون همه قول و قرارایی که با تو بستم، با این همه ظلم
یک مانیتورینگ شورای وسایت اخباری عامه تاجیکستان نشان داده است که رسانه ها از همه بیشتر معیار جدا بودن ایجاد از تجارت و رکلام و اثر دزدی را پایمال کردند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علی شه ظریفی پیشکش می نمایم. مانیتورینگ سه ماهه این نهاد حدود 50 رسانه را در بر گرفته است. زیورشاه محمد دبیر کلی این سازمان خبرنگاری روز 8 اکتبر هنگام معرفی مانیتورینگ گفت طی ماهای ایون، ایول و آگوست امسال از جانب رسانه ها در تاجیکستان 159 بار معیار اخلاقی ژورنالیستی نقض شده است. طبق طلبات معیارهای کسبی روزنامه‌نگاری انتشار مواد خصوصیت رکلام و یا تجارتی داشته همچون مواد ژورنالیستی منع است. شهلا اکبیرو رئیس شورای وسایط اخباری عامه یکی از عوامل‌های اساسی به تجارت و یا رکلامای پنهانی رو آوردن رسانه‌ها را وضع بعد مالی آنها ارزیابی کرد و گفت با توجه به آنکه وضع رسانه‌ها از نگاه مالی خوب نیست، مسئولان رسانه‌ها مجبور می‌شوند دست به رکلامای پنهانی زنند.
رکلامای تاجیکستان همگی 9 میلیون دلار است. برای مقایسه اگر گیریم در یک کشور خیلی کوچک لیتوا که همگی 3 میلیون اهالی دارد، بازار رکلامش هست 200 میلیون یورو در یک سال. بازار رکلامای تاجیکستان 9 میلیون است در یک سال و بیشتر از 8 میلیونش این درآمدی هست که از جانب شبکه‌های تلویزیونی دولتی گرفته می‌شود. باقی مانده شما تصور کنید که تمام مطبوعات دیگر یا دسترسی دارن یا ندارن به این مطبوعات.
در همین حال ارشاد سلیمانی عضو ریاست شورای وسایط اخباری اوما گفت نقص معیاری جدا بودن ایجاد از تجارت و رکلام در چند سال اخیر رو به زیاد شوی دارد و رسانه‌ها نباید با دلیل بد بودن وضع مالی با چنین کار دست زنند. سلیمانی تاکید نمود که نقص این معیار نه تنها اخلاقی بلکه جنایت است و این یک ننگ ژورنالیستیکای تاجیک میباشد. به نظر ارشاد سلیمانی در کشورهای دیگر از رسانه‌ها برای آن میترسند که تنقید میکنند، اما فعلا در تاجیکستان یک روند پیدا شده است که از ژورنالیستان بیزاری میجویند که برای پول میآیند.
این پیامد بسیار بد دارد. تاثیر رسانه‌ها در جامعه گم میشه. ما اگر از نقطه نظر ارزش‌های دموکراسی صحبت کنیم، مثلا حکومت‌ها، نهادهای مسئول از طریق رسانه‌ها در نزد مردم حسابات میدهند. وقتی که شما از کسی حساب‌دهی پول گرفتید، شما نمیتونید رابطه مردم رو با او تامین کنید. در نتیجه حکومت ها و نهادهای مسئول به خودکامه تبدیل میشن و دیگر یکون خیلی مسئولیت در نزد جامعه حس نمیکنند.
در رابطه با مسئله نقض معیاری اثردوزی و یا پلاگیات بیشتر سر آن بحث شد که در حالت های زیاده رسانه های محلی بدون ذکر منبع از رادیوی آزادی مطالب را گرفته در صحیفه های خود نشر میکنند که این مخالف با معیارهای کسبی روزنامه‌نگاری است. کرانشاه شریف‌زاده رئیس پیشین شورای وسایط اخباری عامه و استاد فکولته ژورنالیستیکای دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید یک ماه مطالب نشریه های محلی و رادیوی آزادی را مقایسه نموده است که تمایل به استناد نشر کردن مطلب های رادیوی آزادی در دیگر رسانه ها افسوده است. دلیل دست به اثردوزی زدن را برخی از شرکت‌داران نشست، کاهش ظرفیت کادری رسانه‌ها، تنبلی خودی خبرنگاران و همچنین وضع ناگواری مالی نشریه‌ها ارزیابی نمودند. گفته شد رسانه‌ها برای گرفتن کارگر دست کوتاه‌اند و از دیگر منبع‌ها مواد آماده را به اودیتوری خود پیشنهاد می‌کنند. از سوی دیگر رادیوی آزادی این اجازه را به رسانه‌ها داده است که مواد را به واسطه بخش خبری آسیای مرکزی دریافت می‌کنند به ذکر نخست منبع استفاده نمایند. در نشست روز سه‌شنبه هیچ یکی از صاحب رسانه‌ها حضور نداشتند، ولی مسئولان شورای وسایط اخباری اوما گفتند صاحب رسانه‌ها را از نقص معیارهای ژورنالیستیکی در پی گذراندن مانیتورینگ آشکار گردید در جریان گذاشتند. معمولا رسانه‌ها با چنین گزارش‌ها بعداً در صحیفه‌های خیش پاسخ می‌دهند. با گفته مسئولان شورای وسایط اخباری اوما بر پایه این مانیتورینگ از همه بیشتر معیارهای اخلاق ژورنالیستی از سوی هفته‌نامه‌ای SSR 19 بار، فرج و سمک 18 باری، اویلا 16 بار نقض شده است. با قول رهبریت شورای وسایط اخباری اوما نتیجه مانیتورینگ نشان می‌دهد که در حقیقت ویران نمودن معیارهای اخلاق ژورنالیستی میان رسانه‌ها خیلی زیاد است. شورای وسایط اخباری اوما یک سازمان مستقل ژورنالیستی می‌باشد که سال 2009 تشکیل شده در برابر حمایت از حق خبرنگاران محتوای مطالب نشریه ها را از نگاه مطابقتشان با کدکس اخلاق ژورنالیستی نیز پیگیری میکند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی مییابید.
امریکا 28 کارخانه و تشکیلات چینی را برای احتمال دست داشتن در نقص حقوق انسان و آزار اویغورها و گروه های دیگر مسلمانان در منطقه شینجان چین به فهرست سیاه وارد کرد. وزارت تجارت امریکا روز 7 اکتبر گفت شرکت و کارخانه هایی که به این روی خط شامل شدند از حق خریدن محصولات شرکت های امریکایی به اجازه حکومت ایالات متحده محروم می شوند. در شرح رسمی گفته می شود فعالیت این تشکیلات برای پیشبرد معرکه سرکوب در چین، بازداشت های دست جمعی خودسرانه و راه اندازی نظارت به واسطه فناوری های نوین علیه اویغورها و قزاقها و نمایندگان اقلیت های دیگری مسلمان مساعدت کرده است. این موضوع را من زرنگزی نوروز شاهد آمه می دهم. در میان شرکت هایی که موردی هدف قرار گرفتند 20 نهاد جمعیتی، امنیتی و 8 شرکت نام برده می شود که در کوچه و خیابان ها به نظارت ویدیویی مشغول هستند. عینی چنین مجازات چند ماه پیش نسبت به شرکت عظیم هواوی تکنولوژیز هم تطبیق شد. انتظار می رود واکنش مقامات چین هم تند خواهد بود، چون تا حال پکین برای سیاستی که در شینجان پیاده کرده است شدیداً موردی انتقادی بین المللی می باشد. متخصصان سازمان ملل متحد و گروه های حقوق بشر می گویند حداقل 1 میلیون اویغور و نمایندگان گروه های دیگری مسلمان به قرارگاه های واقع در منطقه های دورافتاده جای داده شدند. پکین پای فشاری دارد که این بازداشتگاه ها مرکز های تعلیمی کسب می باشند. این در حال است که ماه گذشته وزیر کارهای خارجی آمریکا مایک پامپئو گفت معرکه سرکوب شینجان با تروریسم ربط ندارد. اینجا هدف پوکوری شهروندان خودی است. تحلیلگران می گویند آمریکا و چین در حالت جنگی تجارتی قرار دارند و با یکدیگر نرخنامه های مجازات کننده تعیین کردند. تصمیم وزارت تجارت آمریکا درباره تحریم شرکت های چینی در حال است که هفته جاری قرار است گروه های مذاکراتی دو کشور با هم گفتگو کنند. این مذاکرات بعدی 15 ماهی جنگ تجارتی واشنگتن و پکین برگزار خواهد شد. ولی به نظر نمی رسد که پرزیدنت دونالد ترامپ موضع خود را تغییر داده باشد. ویربور روس وزیر تجارت آمریکا در اظهارات خود گفت حکومت و وزارت تجارت ایالات متحده سرکوب بی‌رحمانه اقلیت های قومی را در چین تحمل نکرده است و نخواهد کرد. خبرگزاری رویترز می نویسد مقامات آمریکایی برای شرح بیشتر این موضوع دسترس نبودند، ولی بنابر حساب‌های رسمی یکی از شرکت‌هایی که در پی این تحریم‌ها ضرر می‌بیند، هیک ویژن است که با 42 میلیارد دلار دارایی‌اش در بازار خود را یک غولی نظارت ویدیویی می‌نماید. دارایی‌های شرکت‌های دیگری که به فهرست سیاه شامل شده‌اند، صدها میلیون دلار ارزیابی می‌شود. یکی از اولین شرکتی هم که واکنش کرد، هیک ویژن بود و سخنگوی آن گفت شرکت به شدت مخالف این قرار است. او گفت ماه ینور این شرکت به حیث مشاوری مسائل حقوق بشر سابق سفیر امریکا را به کار گرفت و وظیفه او گزارش دادن در برای شکایت ها در زمینه پایمال شوی حقوق بشر است. آژانسی رویترز ماه آگوست گزارش داد که هیک ویژن از 7 میلیارد دلار درآمد 30% را از حساب بازار بیرونی یا خارجی تامین کرده است. شرکت های دیگر هم از قرار قبول کرده مقامات آمریکایی اظهار ناراحتی کردند. اکثر آنها میگویند پایبند به قانون هستند، محصولات بلند صفت استحصال میکنند و از این قرار فعالیت و درآمدی نه تنها شرکت‌ها بلکه شریکانشان آسیب می‌بینند. سازمان و گروه‌های حامی حقوق و حکومت‌های غربی چین را برای پایمال کردن حقوق مسلمانان در ولایت شینجان و به قرارگاه‌های به اصطلاح بازتربیت جای کردن آنها محکوم کردند. ماه آگوست حکومت ترامپ یک قاعده داخلی جاری کرد که خرید فدرالی محصولات مخابراتی یا تلکامونیکاسیونی 5 شرکت چینی از جمله هواوی و هیک ویژن را منع میکند. در پی این طبق گزارش ها هواوی گفته است خبرها درباره این که از جانب حکومت و یا خدمات انتظامی و مخفی چین نظارت میشود از حقیقت دور است و به ضد محدودیت های جاری کرده حکومت آمریکا به دادگاه شکایت برد.
ورزشکاری تاجیک نیلوفر بابایورو در مسابقات قهرمانی بوکس جهان میان زنان که در شهر اولان اوده روسیه جریان دارد به چهارک فینال برآمد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان آمادگی را به بازی انتخابی قهرمانی جهان 2022 مقابل منتخب ژاپن شروع کرد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. از چهار ورزشکاری تاجیک تنها نیلوفر بابایورو در مسابقات قهرمانی جهان اید به بوکس میان زنان که در شهر اولان اوده روسیه جریان دارد به دور چهاریک نهایی راه پیدا کرد. نیلوفر در وزن تا 64 کیلو در دور هشتک نهایی به رقیبش از الجزایر غالب آمد. همکنون او در دور چهاریک نهایی با یکاترینا دینیک از روسیه رقابت میکند. مشتنی دیگری تاجیک میجگانه سمد و که در دور مقدماتی برقیبش از کت دیوار پیروز شد، در دور هشتک نهایی از کاریس ارتینگستال از انگلیا مغلوب گشت. دو ورزشگری دیگری تاجیک شایر زلقینار و در وزن تا 60 کیلو و ایدیمو خول و در وزن تا 69 کیلو در اولین رقابت های خود شکست خوردند. در این مسابقات جهانی که تا 13 اکتبر ادامه می‌یابد بیش از 300 ورزشکار از 75 کشور شرکت دارد. مشتزن ها از روی 10 درجه وزن ها رقابت می نمایند. خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان آمادگی را به بازی انتخابی قهرمانی جهان 2022 مقابل منتخب ژاپن که 15 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود شروع کرد. به هیئت منتخب کشور 23 بازیگر دعوت شده است. فوتبال بازان تاجیک در همین حال تحت رهبری سرمربی عثمان توشف متخصص ازبکستانی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه تمرین میکنند. به دسته منتخب چهار لیگیانیر، حمایتگر خورشید بیک نظرف از اندونزیا، نیم حمایتگران پرویز جان عمر بویف از بلغارستان، نوریدین دورانوف از عمان و امیر بیک جورابویف از ازبکستان دعوت شدند. بازی انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F میان تیم‌های ملی تاجیکستان و ژاپن روز سه‌شنبه 15 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه ساعت 17:15 دقیقه شروع می شود. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان می گوید:
ژاپن خیلی сильный, одна из лучших сборных нашего континента.
منتخب ژاپن خیلی پرقوت است, یکی از دسته های بهترین قاره به شمار می رود. دسته های دیگر نیز خوبند, با ما برابرند. می کوشیم در همه بازی های مرحله انتخابی با تمام قوا بازی کرده نتیجه مثبت به دست بیاریم.
постараемся играть максимально выкладываться во всех играх и добиться положительного результата.
بازی تیم‌های ملی تاجیکستان و ژاپن را حکمان از عراق داوری می‌کنند. داوری فیفا محمد زیدی 29 ساله سرداوری این بازی تعیین شده است. منتخب تاجیکستان که در دو بازی بر دسته‌های قرغیزستان و مغولستان با حساب 1-1 پیروز شده است, با 6 امتیاز در جدول گروه F در جای اول است. تیم‌های منتخب ژاپن و مغولستان با 3 امتیازی متناسباً جای‌های دوم و سوم را کسب نمودند. مغول‌ها 2 بازی, ژاپنی‌ها باشند 1 بازی انجام دادند. دسته‌های منتخب قرغیزستان و میانمار بدون امتیاز متناسباً در جای‌های 4 و 5 قرار دارند. قرغیزها 1 بازی, میانماری‌ها 2 بازی کرده شکست خوردند.
رادیوی آزادی, مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند, من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
در دایره جلسه شروع وزیران کارهای خارجی اتحاد دولت‌های مستقل که روز 11 اکتبر در پایتخت ترکمنستان شهر عشق‌آباد دایر گردید, مسئله‌های تشکیلی درباره برگزاری اولین بازی‌های کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل بررسی شد. به اطلاع ترکمن پورتال کام, برگزاری این چهارمین بزرگ ورزشی از 20 تا 27 آوگوست سال 2020 در قزان, پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه در نظر است. در بازی های اشتراک دسته های منتخب ارمنستان, بلاروس, قزاقستان, قرغیزستان, مالدوو, آذربایجان, روسیه, تاجیکستان, ترکمنستان, ازبکستان و اوکراین به نقشه گرفته شده است. کمیته تدارکات می تواند برای اشتراک در این بازی ها دیگر کشورها را دعوت نماید که دایره مسابقات را وسیع خواهد کرد. انتظار می رود که قزان بیش از 2000 ورزشکار و 600 شخص رسمی را قبول نماید. با برنامه مسابقات چنین نمودهای ورزش مانند جودو, سامبو, بوکس, شاهمات, رقص ورزشی, شمشیرزنی, گوشتی ورزشی, گوشتی کمربندی, ورزش سبوک و غیره داخلند. از 4 ورزشکاری تاجیک تنها نیلوفر بابایورو در مسابقات قهرمانی جهان اوید با بوکس میانی زنان که در شهر اولان اوده روسیه جریان دارد به دور 4 نهایی راه پیدا کرد. نیلوفر در وزن تا 64 کیلو در دور 8 نهایی به رقیبش از الجزایر غالب آمد. همکنون او در دور 4 نهایی با یکاترینا دینیک از روسیه رقابت میکند. مشتنی دیگری توجیک میجگان سمدوا که در دور مقدماتی برقیبش از کت دیوار پیروز شد, در دور 8 نهایی از کاریس ارتینگستال از انگلیا مغلوب گشت. دو ورزشگری دیگری توجیک, شایر زلقینار و در وزن تا 60 کیلو و ایدیمو خول و در وزن تا 69 کیلو در اولین رقابت های خود شکست خوردند. در این مسابقات جهانی که تا 13 اکتبر ادامه می‌یابد, بیش از 300 ورزشکار از 75 کشور شرکت دارد. مشتنها از روی 10 درجه وزن ها رقابت می نمایند. بهترین نتیجه بانوان توجیک در این مسابقات جهانی مدال برنجی مشتنی معروف افزونه چوری و می باشد که سال 2012 در چین در رقابت ها در وزن زیر 60 کیلو به دست آورده است. موزونه چوری و که فعلا به حیث مربی فعالیت دارد، همراه شاگردانش در قهرمانی بوکس جهان در روسیه شرکت می ورزد. او به رادیوی آزادی گفت:
نمودی ورزشی من انتخالات برداشتن نمودی بوکس است. اساسا من از خوبصوری ورزش را انتخاب کردم. طولی 12 سال در بوکس تشبیه بودم. برای همین خوبش بود که از ورزش دور شدم و تربیه به شاگرد رو به شاگرد آوردم.
باید تذکر داد مسابقات قهرمانی جهان آید به بوکس میانی زنان تحت سرپرستی سازمان بین المللی بوکس هوسکاری از سال 2001 برای بار 11 هم برگزار شده است. دسته منتخبی ملی فوتبال تاجیکستان آمادگی را به بازی انتخابی قهرمانی جهان 2022 مقابل منتخبی ژاپن که 15 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود شروع کرد. به هیئت منتخبی کشور 23 بازیگر دعوت شده است. فوتبال بازان تاجیک در همین حال تحت رهبری سرمربی عثمان توشف متخصص ازبکستانی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه تمرین میکنند. به دسته منتخب 4 لیگیانیر حمایتگر خورشید بکنظرف از اندونزی، نیم حمایتگران پرویز جان عمربایف از بلغارستان، نوریدین داورانوف از عمان و امیربک جورابایف از ازبکستان دعوت شدند. بازی انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F میان تیم های ملی تاجیکستان و ژاپن روز سه‌شنبه 15 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه ساعت 17:15 دقیقه شروع می شود. عثمان توشف سرمربی دسته منتخبی تاجیکستان می گوید:
منتخب ژاپن خیلی پرقوت است، یکی از دسته های بهترین قاره به شمار می رود. دسته های دیگر نیز خوبند، با ما برابرند. می کوشیم در همه بازی های مرحله انتخابی با تمام قوه بازی کرده نتیجه مثبت به دست بیاریم.
بازی تیم های ملی تاجیکستان و ژاپن را حکمان از عراق داوری می کنند. داوری فیفا محمد زیدی 29 ساله سرداوری این بازی تعیین شده است. منتخب تاجیکستان که در دو بازی بر دسته های قرقیزستان و مغولستان با حساب 1-1 پیروز شده است، با 6 امتیاز در جدول گروه F در جای اول است. تیم های منتخب ژاپن و مغولستان با 3 امتیازی متناسبن جای های دوم و سوم را کسب نمودند. مغول ها 2 بازی، ژاپنی ها باشند 1 بازی انجام دادند. دسته های منتخب قرقیزستان و میانمار بدون امتیاز متناسبن در جای های 4 و 5 قرار دارند. قرقیز ها 1 بازی، میانماری ها 2 بازی کرده شکست خوردند. ورزشکاران تاجیک در جام آسیا آید به جودا میانی نورسان و نوجوانان که از 3 تا 6 اکتبر در شهر چالپان اوتای ولایت استقلی قرقیزستان دایر شد، 6 مدال به دست آوردند. در این مسابقات بیش از 250 ورزشکار از 8 کشور شرکت داشت. به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان 11 نفر، 10 پسر و 1 دختر داخل بودند. ورزشکاران تاجیک در سبقت نوجوانان 2 مدال طلا، 1 مدال نقره و 3 مدال برنجی گرفتند. مرزاد صوفیف در وزن زیر 60 کیلو میانی پسران و شاهیده قلندر و در وزن زیر 63 کیلو میانی دختران با مدال های طلا سرفراز گشتند. 1 مدال نقره برجب علی محمدیف در وزن زیر 90 کیلو مربوط است. دو ورزشکار دیگری تاجیک سلیمان جمشید و شهباز سید ابرارف در وزن زیر 60 کیلو، اینچنین سیفولو نعمت‌زاده در وزن زیر 100 کیلو میانی پسران با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شدند. در سبقت نوجوانان گشتگیران قرقیزستان 17 مدال از آن جمله 5 نشانی طلا به دست آوردند. منتخب قزاقستان 4 مدال طلا، دسته تاجیکستان 2 مدال طلا و تیم های روسیه و ازبکستان 1 تایی مدال طلا گرفتند. مسابقه بین المللی آید به جودا برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان که در قصر ورزشی شهر خوجند برگزار شد، با پیروزی گشتگیران تاجیک و ازبک به پایان رسید. در این مسابقه انعنوی که برای بار هفتم صورت گرفت، بیش از 250 ورزشکار از افغانستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شرکت ورزیدند. مسابقه امساله از روی 7 درجه وزنها میان مردان دایر گردید. در چهار وزن گشتگیران از ازبکستان جسور سمادف، عظمت مدیاقوبوف، اسرار تاجیف و صاحب قربانوف، در سه وزن پهلوانان تاجیک رحمت الله فرهادوف، کامران شاه استاپیریان و شکر محمد میرمحمدوف غالب آمدند. پهلوان جوان و نامدار تاجیک رحمت الله فرهادوف که در وزن تا 73 کیلو در قوازمایی نهایی بر رقیبش از ازبکستان غالب آمد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در کلوب ورزشی وستان طول 5 سال است که تمرین میکنم و آینده میخواهیم که در مسابقه های گران پری، گران سلام ها اشتراک کرده پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند برداریم و راحت بازی های المپیک 2020 را گیریم.
با غالبان و جایزه داران مسابقه در هر یک وزن به جز مدال و افتخارنامه جایزه های مالی سپرده شد. با غالب 10,000 سومانی، برای جای دوم 5,000 سومانی و برای جای های سوم 2,500 سومانی تقدیم گردید. ورزشکاران توچیک از مسابقه بین المللی آید با باکس میانی مردان به خاطر مربی معروف والنتین زلاتاریوف که در شهر اندیجان ازبکستان برگزار شد با دو مدال، یک نشانی طلا و یک نشانی برنجی برگشتند. در این مسابقه انعنوی بیش از 170 مشت‌زن از قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 7 ورزشکار شامل بود که از میانی آنها 2 نفر با مدال سرفراز روز گشتند. بختیار میرزا محمد که در وزن زیر 75 کیلو 4 رقیبش را از ازبکستان، اینچنین یک نفر را از قرغیزستان شکست داد، مقام اول را کسب نمود. مشت‌زن دیگری تاجیک دلشاد عاقلوف در وزن زیر 52 کیلو صاحب مدال برنجی گردید.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی زین الدین رحیموف که در بازی آخرین مرحله انتخابی قهرمانی آسیا منتخب سوریه را با حساب 1-0 شکست داد، با 9 امتیاز غالب گروه سی شد و به قسم نهایی مسابقات راه پیدا کرد. بازی دور سوم و آخرین گروه سی شام یکشنبه 6 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد. گل یگانه را حمله‌گر شهرام سمیف در نیمه اول دیدار در دقیقه 23 به ثمر رسانید. در بازی دیگری دور سوم در گروه سی منتخب لبنان روز یکشنبه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه بر دسته جزیره های مالدیو با حساب 2-0 غالب آمد. یادآور می شوم منتخب جوانان تاجیکستان در دو بازی پیشین تیم جزیره های مالدیو را با حساب بزرگ 9-0 و منتخب لبنان را با حساب 1-0 شکست داده بود. به این ترتیب منتخب جوانان تاجیکستان در گروه سی با 9 امتیاز مقام اول را کسب نمود. دسته های منتخب جوانان لبنان و سوریه با 4 امتیازی متناسبند در جای های دوم و سوم قرار گرفتند. از روی نتیجه گیری مرحله انتخابی غالبان 11 گروه، اینچنین 4 دسته بهترین جای های دوم به قسم نهایی قهرمانی آسیا 2020 میان جوانان که از 14 تا 31 اکتبر سال آینده در ازبکستان برگزار می شود راحت می گیرند. دسته استقلال دوشنبه در بازی مرکزی دوره 18 لیگ عالی در میدان خود از تیم ریگر تدزی ترسونزاده با حساب 1-2 شکست خورد. این اولین باخت قهرمانی تاجیکستان در مسابقات امسال می باشد. در سه بازی دیگری دور 18 خوجند شهری خوجند در مهمانی برختلانی باختر با حساب 2-1، چسکا پامیر دوشنبه در سفر بر پنچری جلال الدین بلخی با حساب 2-0 و استرافشان شهری استرافشان در میدان خود بر کوکتاش رودکی با حساب 3-0 پیروز شدند. استقلال که پیشکی با گرفتن مدال های طلا دست یافته برای بار 8 با عنوان قهرمانی تاجیکستان مشرف شده است، فعلا در جدول مسابقات با 45 امتیاز در جای اول قرار دارد. دسته خوجند با 32 امتیاز جای دوم را کسب نموده است. دسته ریگر تدس بعد پیروزی بر استقلال در جدول با 25 امتیاز به جای سوم برآمد. سرمربی این دسته محمد جان حبیب اللهیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
سال گذشته دسته ما باید در چمپیونات تاجیکستان جایهای نمایان یعنی با مدال‌های چمپیونات برای جای صدور مبارزه برای و در بازی‌های آسیایی دسته باید رخت گیرد.
بازی‌های دور 19 مسابقات قهرمانی تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی روز یکشنبه 20 اکتبر برگزار می‌شوند. شنوندگان عزیز، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی در همین جا به پایان می‌رسد. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می‌کنم. تنسیت و شاد باشید.